أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تذهبن سفحا فإن خير القول ما نفع، وأعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. خدای متعال و اولیایش و سایه‌های گوناگونی به انسان دادند و بهترین و سایه این و سایه است که اولا با درک حقایق همراه است و ثانیاً از جانب کسانی صادر شده است که واقعاً ناصح ما هستند و هیچ منفعتی رو از جانب ما برای خودشون طلب نمی کنند یا اصلاً دنبال منفعت نیستند. خدای متعال این چنینه. یا اگر منفعتی داشته باشند که اولیاء الهی هم به لحاظ مرتبه وجودی خودشون دارند، اون هم از ما نیست. هر حال اگر انسان وصیتی هم داره به دیگری، این رو ما باید بهش توجه داشته باشیم. قطعا ارتباطات انسانی و ایمانی مخصوصا ایجاب میکند که نسبت به یک دیگر ما وصیت و نصیحت داشته باشیم. و بهترین وصیت و نصیحت آن است که از یک جان مشتاق به واقعیت، به داشتن واقعیت، به رسیدن به واقعیت صادر بشه که قهرن خود وصیت کننده در جهت اون وصیتش باید حرکتی داشته باشه. به هر حال امیر المؤمنین علیه السلام از این وصیت کنندگان شاخص هستند که به فرزندشون به هر حال این وصیت رو هم دارند تا آخر عمر هم در بستر انتقال به عالم دیگرم که قرار گرفتند باز وصایا رو دارند و نشان می‌دهد که اون شاخصه روحی در چه حال و هوایی است. مخصوصاً وصایای موقع مرگ که موقع انتقال از این عالم به عالم دیگر است، که در حال انقطاع از این عالم و رسیدن به اون حقایقه. وقت این شاخصه های روحی رو بیشتر نشون میده. به هر حال علی علیه السلام میگه که بهترین سخن اون سخن منفعت داره، که حالا یا منفعت به خود انسان برسه یا منفعت به دیگری. قهرن اگر سخنی دارای منفعت برای دیگری باشه، اول اون منفعت به خود گوینده میرسه، چون خدا میفرماید قل کلون یعملو علا شاکلته، بگو ای پیامبر هر کسی بنابر شاکلش عمل میکنه. و فرمودند یکی از اعمال مهم انسان سخنان انسانه، که فرمودند اگر انسان سخنش رو از عملش میدانست، قطعاً با حساب و کتاب با کنترل سخنانش از او صادر می شود. چطور انسان میخواد یک کاری رو انجام بده، می سنجه شرایطش رو، الان دقت میکنه موانعش رو. باید ما هم به چنین دیدگاهی برسیم، به چنین باوری برسیم که اگر سخن گفتن بیشتر از اعمال اعضا دیگر تأثیر گذار نباشد در جان ما، قطعا مساوی خواهد بود. هم تجربتن انسان ملاحظه میکنه و هم وجدانن ما ملاحظه میکنیم. لذا سخنان انسان نشان دهنده عمدتاً اون شاکله های اعتقادی، بینشی و باورهای انسان. حالا باورهای نسبت به مبدا و معاد، باورهای نسبت به اون محتوایی که انسان میگه که اون رو چقدر حق میدانه. لذا سخن و اعمال دیگر هم در شاکله تأثیر میذاره، هم از شاکله ظهور پیدا میکنه و هم در تقویت شاکله که اون بینش های انسان باشه، باورهای انسان باشه، تأثیر میذاره. ولی به هر حال حضرت میگن که بهترین سخن اونیست که نفع بدهد به انسان. حالا این سخن در رابطه با امور دنیایی باشه، برای خودم باشه، برای دیگری باشه، و نسبت به امور برحال معنوی باشه، زندگی حقیقی باشه. روایات در رابطه با سخن بسیار آمده. این آیه که عرض کردم آیه بسیار عجیبیه، که خدای متعال این مطلب رو در رابطه با روند وجودی انسان تو این عالم و بعدش هم از این عالم میره بیان فرموده. در سوره مبارکه قاف میخواد که لقد خلقنا الانسان و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. خب این آیه از آیات بسیار عمیق قرآنی است که به هر حال خلقت انسان رو به خدا و علم الهی به آنچه که در درون انسان می گذرد بیان می کنه و این که این علم سرچشمه از قرب وجودی حق به انسان می گیره. اینا خیلی نکات حائز اهمیت است نسبت به معارف توحیدی. حالا بعد میفهمید که اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین عن الشمال عن الشمال قعید. ما به این انسان علم داریم، به هر حال وسائطی رو هم برای به هر حال خودمون با این انسان به طور خاص قرار دادیم که همه اعمال و رفتار را اینها این وسائط به ما میدند، که البته خب وسائط اعتقادی خودش سر جای خودشه، اون اینجا خیلی بهش لزومی نداره پردازیم. خدای متعال در عین احاطه وجودی و همه خصوصیات وجودی عالم و انسان، اما به هر حال اینطور مشیتش اقتضا کرده که امورات عمدتاً از طریق وسائط خلاصه جاری بشه در جنبه نزول و در جنبه صعود، که به خدای متعال به هر حال تحویل داده میشه. اون وقت در همه اعمال به طور خاص قول را اینجا مطرح میکنه، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. و بعدش هم میاد و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. خب اینا این سیاق بیانگر اهمیت مسئله سخن است در شکلگیری به نوعی ثابت اون خصوصیات وجودی انسان. لذا از آن فهمید که خیلی باید بهش توجه بکنیم که سخن هم به نوعی از علم انسان نشان میدهد نسبت به واقعیات و هم به نوعی تأثیر در علم انسان میگذارد. لذا باید دید که محتوای سخنی که انسان داره با دیگران چیه. این سخن از واقعیات و حقایق تا تأثیرش هم به همین صورت باشه. سخن در هر جهتی که باشه تأثیرش هم تو همون جهت. اگر سخن در باطل باشه تأثیرش هم در شکل دهی باطل است در وجود انسان. اگر نه سخن بیهودی، که البته سخن بیهودی هم به نوعی باطله، انسان رو همین صورت خلاصه ظهور میده. نقل میکنن بعضی از اهل بینش وقتی در قبرستان قدم میزدن دیده بود یک صاحب قبری هی داره داد میزنه خیال انقدر، هندونه انقدر، عالم برزخ دیگه. این عالم برزخ یک نوع نمایشی از اون عالم دنیای انسانه، کامل نیست. لذا باید خیلی انسان دقت بکنه. حالا نمایش اول برای خودش و دیگران هم ممکنه باشه. لذا حضرت در ادامه فرمود و علم انه لا خیر فی علم لا ینفع. همونطور که در قولی که به هر حال سود بده نفع هست، در قولی که سود ندهد نفع خیر نباشد نفع نیست، علم همین چنینه. و لا ینتفع به علم لا یحق تعلمه. انسان سودی نمیبرد از علمی که سزاوار نیست آن رو ما یاد بگیریم. گاهی انسان حالا تو نظام طلبگی حواس میکنه بعضی و علوم رو بره یاد بگیره، گاهی مثلا شنیده یه تأثیراتی داره، اما خب باید دقت بکنیم این به هر حال چه سودی این علم داره. آیا واقعا در رشد روحی انسان، در رشد عملی که رشد روحی میده تأثیر داره؟ در رشد اعتقادی که منجر به رشد عملی میشود آیا تأثیر داره یا نداره؟ خب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدن در مسجد، روایت رو شنیدیم دیگه، دیدن دور یه نفر رو گرفتن، تعبیر ما معرکه گرفته و اینها، دور شلوغه. گاهی بعضی از این امور بیشتر جاذبه داره که به تخیلات انسان ربط پیدا میکنه و سیراب میکنه به هر حال وهمیات انسان رو. گفتن آه حضرت فرمود چیه؟ علامه است. چی میدونه؟ علم انساب. پدرت و جدت بگی هی ردیف میکنه به هر حال بقیه شو به کجا. حضرت فرمود خب این چیزیست که ندانستنش بر حال نقص نیست. انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه و ما بقیه نه بر حال فضل. البته بحث علم رجال از این نظر که بر حال تأثیرات در استنباط فقهی داره این حال معقوله، نقض نشه. علم رجال این چنینه دیگه. تا یه حدی شناسایی میشند از جهت توثیق. در چه زمانی این قرار گرفته؟ آیا این شخص داره از فلان راوی نقل میکنه؟ این در اون زمان بوده یا نبوده؟ خب اینا فایده داره، فایده های دینی داره، اما علم انسابی که به هر حال فایده ای نداشته باشه، اون هم ممکنه یه فایده ای به شخص داشته باشه. بعضی ها بودن که یکی علمی داشتن به هر حال طرف رو نشون میدادن که آیا سیده یا سید نیست. به نوع این علم در حال تأثیری داره در حالا من شک کردم یا سیدم یا نه، تو خواب دیدم با حضرت زهرا سلام الله علیها در حال حضرت رو چهرهشون رو زیارت کردم، احتمال میدم سید باشم، حالا برم سراغ این بختم شاید به جایم اصلا نرسم. چون به این مسائل ما دوچار شدیم و میان سوال میکنن، چیزی رو اثبات نمیکنه، نه خواب چیزی رو اثبات میکنه که به هر حال شما آن سیدی بری خمس بگیری. یا مثلا بعضی آثار بهش مترتب بشه، البته بعضی بله من تعویض عمومه هم یکی از آثارش، یا خانومی مثلا از جهاتی شرعی حالا اگر واقعا خارجن اون آثار مترتب شد، خب میره احکامش. یا بعضی ها میان سراغ این که آقا من برم توی علوم غریبه مشکلی رو از افراد حل بکنه، غافل از این که این بیچاره خودش به مشکل روحی روانی میخوره. میه توی علوم غریبه کتاب ها رو گاهی هم ناشیست بدون برحال مشورت از اهلش از این کتاب ها استفاده میکنه، چه مشکلاتی برخورد میکنه، چون ما به این افراد هم گاهی برخورد کردیم. حالا بعضی ها از همین کتابات تو خونه شون بودن به مشکلات برخورد کرده بودن، گفتن آره شما اینو بگید یه جایی محبش بکن. برای چه سودی داره؟ ما از کجا بدانیم این شخص که این علوم غریبه رو میدانه اولا واقعا میدانه، و ثانیا از راه صحیحش میدانه، تا اینکه تعلیم میده تأثیر سوء نذاره. چون گاهی رسیدن به علوم غریبه از راه باطل به دست میاد، ارتباط با اجنه کافر یا یهودی خدای نکرده برقرار میشه و تأثیرات بسیار ناگواری این ارتباط میگذارد. گاهی بعضی تحت تسخیر اجنه یهود قرار میگیرند، یک مشکلات عجیبی در زندگیشون، نه خودشون، برادرشون، برها پدر مادرشون، چون ما با این افراد هم برحال برخورد کردیم، عجائب و غرائب. چرا انسان بدون مشورت با اهلش، با عالمان، حالا یا ربانی یا عالمانی که برحال استخون خود کردن در علوم، انسان مشورت نکنه؟ و گاهی شخص در مقدمات یک علمی، علم نافعی وارد میشه، یک مرتبه به ذهنش میرسه که در این علم محقق بشه، در این علم اجتهاد بکنه، نه شرایط مکانی رو در نظر میگیره، نه شرایط زمانی رو در نظر میگیره که آیا اصلاً یک چنین چیزی لازمه. این هم یکی از اون علومی است که ما گاهی توی نظام طلبگی بهش مبتلا میشیم و زمانهای قبل رو در نظر میگیریم، زمان خود رو در نظر نمیگیریم، نیازهایی که ما الان در این زمان داریم برای کسب علوممون. لذا حضرت میفهمند که لا ینتفع به علم لا یحق تعلم، در حال اون علمی که سزاوار نیست تعلمش، انسان نه تنها سود نمیبره بلکه ضرر هم میبره، یا ضرر اعتقادی که بالاترین ضرر، ضرر اعتقادی، انحرافاتی است که برای انسان گاهی از نظر بینشی پیدا میشه. عده‌ای از این کسانی که دنبال علوم غریبه میرن و موفق نمیشن، گاهی کارشون به ارتداد کشیده میشه. اینها رو دقت داشته باشید. بعد حضرت شروع میکنند به این که برحال از این نصیحت ها فرزندش خوب استفاده بکنه. ای بنیه انی لما رأیتنی قد بلغت سنن، من دیدم که به یک سنی رسیدم. بعد از جنگ صفین حضرت این وصیت رو
به امام حسن علیه السلام دارن که چیزی از نظر عرض زمانی با زمان شهادت حضرت خیلی فاصله نبوده است، شاید حالا یک سال یا دو سال. و رأیتنی ازداد از داد و وهمنن، من میدونم که دیگه دارم به هر حال سنم بالا میره، از جهت جسمانی سستی در به عصب طبیعی، البته با درد تو بله به وصیتی الیک و اورد تو خصالا منها قبل ان یعجل بی اجلی. من یک خصالی رو برای تو وارد کردم و وصیت کردم که قبل از این که مرگم برسه، دونن افضا الیک بما فی نفسی، که نتوانم آنچه که در درونم دارم به تو منتقل بکنم، او اون قصفی رأیی، یا این که حالا در دیدگاه هم نقصی پیدا بشه، کما نقصت و فی جسمی، او یسبقنی الیک بعض غلبات الهوا و فتن الدنیا فتکون کالصعب النفور. خلاصه وضع خودشون رو در حضرت بیان میکنن، قبل از اینکه ربند زندگانی دنیا این چنینه دیگه، البته این بزرگواران معصومند و از جهت به حال قوت روحی هیچ سستی در قوت روحی براشون پیدا نمیشه. این به هر حال یک نوع تنبؤی است برای بنده و شما که در روند زندگانی دنیا انسان امکان داره در یه برهه‌ای مبتلا به به هر حال غلبه هوای نفس نشه، اما نباید ما مطمئن بشیم یه برهه‌ای حالا هوای خوبی داریم، نه دیگه ما از دست خوش خلاصه غلبه و جلوگری های هوای نفس و فتنه های دنیا دیگه رها شده ایم. خب حضرت در ادامه میفرماید که من فبادر تو که بالعدب قبل ان یقصو قلبک و یشتغل لبک. حالا انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده اگر خدا توفیق عنایت بفرماید. منتها یک تعبیری در رابطه با برای زمان جوانی دارن که انشاءالله در جلسه آینده بیشتر بهش توجه خواهد شد، که عمده عزیزان شرکت کننده جوان و نوجوان هستید که باید این زمان جوانی رو قدر بدانیم، که خودم به هر حال تشبه میزنم به جوانی، شاید انشاءالله تنبهی برای خودمون پیدا بشه. خداوند انشاءالله به حق اولیاش اما توفیق عنایت بفرماید که از تنبهاتی که برامون در ایام عمرمون پیدا میشه استفاده بکنیم، که فرمود ان فی ایام دهرکم نفحات الا فترصدوا لها یا فتعرضوا لها الا تعرضوا عنها. در ایام عمر انسان در هر برهه یک وزش هایی هست که اگر از این وزش ها انسان استفاده نکنه قهرن دیگه برمیگرده دیگه. در دعای نماز شفع هم یه تعبیری از این قبیل داریم، خدایا تو وزشهایی داری مخصوصا در سحرها که من هم خودمو در این معرض قرار دادم که این وزشها بر حال نصیب من بشود. انشاءالله عزیزان سعی کنیم برنامه‌ریزی بکنیم در این بقیه ماه و ماه مبارک رمضان. اگر در این ثلث ماه شعبان و ماه رجب استفاده خاصی نکردیم، می توانیم در این بقیه ماه شعبان از زحمت‌های الهی بهره‌مند بشویم. به هر حال امروز روز جوانم هست، روز تولد عزیز امام حسین حضرت علی اکبر علیهم السلام است که بهترین استفاده رو این جوان از جوار پدر تا آخر عمرش کرد. و چه تعریفاتی امام حسین علیه السلام از این بزرگوار داره. بیشترین زیارت ها برای امامزادگان برای حضرت علی اکبر علیه السلام آمده از زبان امام علیه السلام. برای حضرت ابوالفضل علیه السلام یک زیارت نامه بیشتر نداریم که در مواقع مختلف ما رو به همون زیارت نامه ارجاع میدن. گاهی هم یه زیارت های مختصری هست، اما بعضی تعبیرات عجیبی برای حضرت علی اکبر علیه السلام آمده، البته دقیق تو ذهنم نیست، رجوعی بشه بیانگر اون جایگاه بلند این عزیز است. انشاءالله با این توسل مختصر عنایاتشون رو جد میکنیم. السلام علیک یا علی ابن الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها و علی علی الاکبر عليه السلام بعدد ما حاط به علمك فاجبنا بهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك اهل كل شيء قدير. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا مماتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل وليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من خلص أنصاره وعفونه وأشيعه والضابين عنه والمستشهدين بين يديه الفائزين بلقائه. فرج به همومنا واكشف به كروبنا واصلح به كل فاسد من امورنا واكف به مهماتنا واشف به مرضنا ومرضانا قيد به سوء حالنا بحسن حالك واجعل به عواقب امورنا خيرا احفظنا به من شرور انفسنا ومن شرور الفتن بنا وانزل به علينا من بركاتك وانصر به الاسلام والمسلمين واخذل به الكفار والمنافقين وانصر به جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وحماة الدين سيما قائدنا الخامنئي واستجب به دعواتنا واستجب دعواتي في حقنا واغفر به المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.